ساعت 12 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم. امیدوارم از این ترانه گیلکی که در این لحظه با هم شنیدیم لذت برده باشید. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا گذری خواهیم داشت به تحولات مهم ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 21 دی ماه سال 1394 خورشیدی، 11 ماه ژانویه سال 2016 میلادی، در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا همچنین ارتباطی زنده خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و درباره جلسه اضطراری اتحادیه عرب با ایشون صحبت خواهیم کرد و برای من خواهد گفت که در این جلسه اضطراری که در ارتباط با ایران تشکیل شده بود چه سخنانی مطرح شده و چه تصمیمی گرفتند رهبران جهان عرب. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی می‌شنویم.
با درود فراوان، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تفاهم با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای حل برخی از مباحث باقی مانده پیرامون لغو تحریم‌ها خبر داد و اعلام کرد که شمارش معکوس برای فرارسیدن روز اجرای توافق اتمی وین آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید بعیدی نژاد روز یکشنبه تفاهم ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو برای حل برخی از مباحث پیرامون لغو تحریم ها را قدم مهم دیگری برای رسیدن به زمان اجرای توافق اتمی وین خواند. نشست تیم های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای انجام آخرین هماهنگی های رسیدن به روز اجرای برجام روزهای جمعه و شنبه گذشته در ژنو برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته گفته بود که در صورتی که کارها خوب پیش برود توافق اتمی ایران احتمالاً تا چند روز دیگر اجرایی می شود. در ایران یک عضو شورای شهر تهران خبر داد که وزارت خارجه برای تغییر نام خیابان بوستان، خیابان منتهی به سفارت عربستان سعودی، به نمر باقلر نمر اعتراض کرده و به صورت مکتوب از شهرداری تهران خواسته است که نام این خیابان را دوباره به نام سابق بازگرداند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشتبه شاکری روز یکشنبه با اشاره به مصوبه دوفوریتی شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان منتهی به سفارت عربستان سعودی به آیت الله نمر گفت که وزارت خارجه به تغییر نام این خیابان اعتراض کرده است. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه از خسارت 50 میلیارد دلاری قرارداد نفتی کرسنت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای زاکانی میگوید سالهاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت میسوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود. بر پایه این گزارش علیرضا زاکانی بیژن زنگنه وزیر نفت و دوستانش را متهم کرد که در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های ترک، نیروهای امنیتی ترکیه طی 2 روز گذشته 32 تن از افراد پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه را از پای درآوردند. در حدود 12 تن از این افراد در استان وان کشته شدند و 20 تن دیگر نیز روز شنبه در نزدیکی مرز عراق در جنوب شرقی این کشور از پای درآمدند. ارتش ترکیه همچنین اعلام کرد که یک مأمور پلیس و یک سرباز نیز روز یکشنبه در شهر دیاربکر در واقع کشته شدند. ارتش ترکیه میگوید از یک ماه پیش که کارزار نظامی علیه شورشیان آغاز شده 448 تن از اعضای پکاکا در نبردهای مختلف کشته شدند. و در خبری دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته شدگان حمله هوایی روسیه در استان ادلب به 81 تن رسیده است. این نهاد حقوق بشری که مقرش در لندن است روز یکشنبه اعلام کرد که 23 تن از اعضای گروه جبهه النصره و 6 تن از شورشیان در این حمله کشته شدند. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا تا ساعت 1 بامداد میتونیم تو این برنامه با هم گوش کنیم. واکنش‌ها به حمله به عربستان به سفارت عربستان ادامه دارد. بالاخره معلوم نشد حزب‌اللهی‌های طرفدار حکومت به سفارت عربستان حمله کردند یا عوامل خرابکار. گزارشی داریم از موج انتقادات علیه این حمله در داخل کشور. وکیل مهدی هاشمی میگوید او حکم صادر شده علیه خودش را قبول ندارد و هرچند که ناچار شده به زندان برود، ولی پولی پرداخت نخواهد کرد. ماجرا چیست؟ خواهیم شنید. کمک داوطلبان هلال احمر ایران به بیماران، تحلیلی درباره ماجرای موشک پرانی سپاه، ادامه اعتراض‌ها به آزار و اذیت زنان در آلمان و افزایش دریاخواری در ایران، همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. و ما قبل از اینکه بریم سراغ گزارشمون در ارتباط با واکنش‌ها به حمله به سفارت عربستان سعودی از سوی مقام‌های ایرانی، میریم به جلسه اضطراری اتحادیه عرب، جایی که نبیل عربی دبیر کل این اتحادیه در آغاز این نشست فوق‌العاده ایران رو به انجام اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرد. اینطور که خبرها حاکی است، این لحظه این جلسه به پایان رسیده، به نتیجه رسیده و بیانیه‌ای هم صادر شده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، هم اکنون همراه ما هست بر روی خط. ایلیا، شبت بخیر. بیانیه اتحادیه عرب رو مطمئنم که تعقیب کردی. به ما بگو در این جلسه چه اتفاقاتی افتاده، در این بیانیه چه نوشته شده؟
کیوان، شب تو همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر. در این بیانیه، این بیانیه همینطور که انتظار میرفت بیانیه بود، در محکومیت اون چیزی که در ایران پیش اومد، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد، این بیانیه همچنین به اون چه سیاست‌های ستیز جویانه ایران در منطقه نامیده تاخته و اون رو محکوم کرده و گفته از عربستان سعودی در برابر این سیاست‌های ایران حمایت میکنه، از اون چه که عربستان سعودی انجام میده در مبارزه با تروریسم هم اعلام حمایت کرده. بیانیه همچنین اشاره کرده به دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه به ویژه عراق، لبنان، یمن و سوریه و گفته ایران با این دخالت‌ها امنیت، ثبات و همچنین صلح رو در کشورهای منطقه برهم میزنه. بیانیه هست که میشه گفت شدیدالله هست و گروه‌های مرتبط با ایران از جمله حزب الله لبنان رو یک گروه‌های تروریستی نامیده، مسئله که باعث شد لبنان کشوری باشه که رأی ممتنع بده به بیانیه. و جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان گفت حاضر شده در این جلسه برای اینکه ابراز همدردی کشورش رو با عربستان سعودی به خاطر حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در ایران بیان کنه، اما موافق نیست با اون چه که در بیانیه اومده، به ویژه در قرار دادن حزب الله در کنار گروه‌های تروریستی.
و در همین نشست وزیر امور خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر هم صحبت کرد. اگر که یک مروری هم بکنی به صحبت‌های عادل الجبیر برای ما خیلی عالی خواهد شد.
کیوان، دو بار صحبت کرد عادل الجبیر، یکی در جلسه افتتاحیه و یکی در اختتامیه کنفرانس خبری برگزار کرد. به طور خلاصه آقای الجبیر در این کنفرانس خبری ایران رو به سیاست‌های فرقه‌گرایانه در منطقه متهم کرد و گفت ایران با این سیاست در پی ایجاد تفرقه در درون کشورهای عربی هست، اما در عربستان سعودی موفق به این کار نشد. گفت که افزایش تنش از سوی کشورهای عربی و عربستان سعودی نبود، بلکه از سوی ایران بود و برای همین کشورهای جهان عرب و جهان اسلام باید با هم متحد بشن در مقابله با سیاست‌های ایران، یا اینکه ایران رو قانع کنن و متقاعد کنن به احترام به حسن همجواری و دنبال کردن راه‌های مسالمت‌آمیز برای بیان نظرات خودش و پیاده کردن سیاست خودش. گفت در مورد بحران‌های سوریه و یمن، گفت در سوریه ایران بخشی از مشکل هست و یکی از مهمترین عوامل کشته شدن بیش از 250,000 سوری و آوارد شدن میلیون‌ها نفر در این کشورها هست. در مورد میانجیگری هم گفت بله میانجیگری های بعضی ها صحبت کردن که میخوان انجام بدن، اما صحبت برای عربستان سعودی و کشورهای عربی کافی نیست، بلکه به دنبال عمل هستن.
و خبری هم داشتیم درباره اظهارات عبدالله بن زاید، شیخ عبدالله بن زاید که وزیر امور خارجه امارات متحده عربی هست. از اظهارات ایشون هم اگه خلاصه و خیلی کوتاه به ما بگید.
بسیار مهم بود کیوان این صحبت‌ها به خاطر روابطی که ایران و امارات متحده عربی با هم دارن. اول گفت که ایران باید مشخص کنه که می‌خواد چه نوع همسایه باشه، همسایه خوب یک همسایه آشوبگر، و گفت ایران اگر اونقدر که به دنبال تصحیح روابط خودش با غرب بود، به دنبال تصحیح روابطش با کشورهای منطقه بود، الان منطقه از صلح و آسایش بیشتری برخوردار بود. به یک مسئله مهمی که در این روزها در خبرها وجود داره اشاره کرد، در مورد حضور اقتصادی ایران در امارات متحده عربی و امارات نمیتونه روابطش رو به خاطر این حضور قطع کنه. گفت بازرگانی عربستان، ببخشید بازرگانی امارات به 400 میلیارد دلار میرسه که سهم ایران در این میان حدود 4% هست و گردشگران ایرانی از مجموع درآمد امارات متحده عربی از گردشگری سهمی حدود 3% دارن تنها. برای همین این مسئله اگر قطع روابطی هم بشه آنچنان بر امارات متحده عربی تأثیری نخواهد گذاشت،
برخلاف آنچه که برخی از ناظران پیشتر میگفتند. به هر حال ممنونم از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همزمان با نشست اضطراری اتحادیه عرب درباره حمله برخی به سفارت عربستان سعودی در تهران. در ایران هم کماکان اظهار نظرها درباره این حمله ادامه داره. گروهی محکوم میکنند این حمله رو و گروهی هم دفاع میکنند از این حمله، و ضمن اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری هم حمله به سفارت عربستان سعودی رو محکوم کرده. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره واکنش‌ها این حمله در ایران گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تغییر فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ حسن عرب سرخی که روز یکشنبه گزارش شد، با اینکه معلوم نیست در راستای اقدامات دولت برای برخورد با مسئولان واقعی حمله به سفارت عربستان سعودی باشد، اما اظهارات روز شنبه قائم مقام وزیر کشور حسین علی امیری در سیمای جمهوری اسلامی در مورد دلایل برکناری معاون امنیتی استانداری تهران سفرعلی براتلو چون این اقداماتی را منعکس کرد.
معاونت امنیتی استانداری تهران یک بخشش به خاطر همین موضوع سفارت عربستان بود که کنار گذاشته شد. البته در چند مرحله قبل هم تذکراتی به ایشان داده شده بود تو موضوعهای دیگه. حالا در هر صورت یا قصور یا سهل‌انگاری یا به هر شکلی ایشان به موقع انجام وظیفه نکرده بود، پیگیری نکرده بود.
قبل از این صحبت‌های قائم مقام وزیر کشور، آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را به مثابه یک توطئه و از جانب عده‌ای غیر از تجمع کنندگان مقابل سفارت ذکر کرد.
حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی‌ها بودند، دو گروه بودند، حتما دو گروه بودند، شواهدم نشون میده دو گروه بودن، از خود دشمن ها بودن، میخواستن این کار رو به وجود بیارن و بعد توپو که افتاده بود در اون طرف به دست دشمن بدن، دشمن دست بالا بگیره و بعد بگه من قطع مراوده میکنم.
این مسئله که به دنبال حرکتی تند، غیر مسئولانه یا خشونت‌آمیز در جمهوری اسلامی مسبب یا دلایلش به نوعی توجیه میشوند، از کجا نشأت می‌یابد؟ حسن فرشتیان، محقق مسائل مذهبی در فرانسه.
ما نمی‌توانیم از صبح تا شب در تبلیغات بر طبل دشمنی و دشمن ستیزی بکوبیم و بعد شاهد چنین واکنش‌هایی نباشیم. من گمان می‌کنم بین این افرادی که دست به این اقدامات خشن و غیر موجه زدند، افرادی بودند چه بسا صادقانه فریب این تبلیغات رو خوردن. یعنی اینجور نبوده که ما گمان کنیم یک سازماندهی از خارج از کشور، احیاناً از اسرائیل یا از خود عربستان سعودی برای این کار ایجاد شده، بلکه اون تبلیغاتی که تأثیر می‌گذاره. هر چند در پشت این تبلیغات ممکنه دام هایی هم برای ما گذاشته میشه که عربستان در جایی که در محل اتهام سراسری به خاطر این اعدام ها بود، ناگهان به یک قربانی حادثه مواجه میشه. در بسیاری از این موارد این درو کردن محصولی است که در ماه های قبل و در سال های قبل کاشته شده. در قضیه سفارت آمریکا در 30 سال پیش هم مشابه همین اتفاق افتاد. صبح تا شب شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا بود. خب نتیجه این بود که عده این سفارت رو بگیرن.
بعضی از وسایل ارتباط جمعی جناح اصولگرا طرفداران آیت الله صادق شیرازی از مراجع منتقد جمهوری اسلامی را به حمله به سفارت عربستان سعودی متهم کردند. نکته‌ای که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی منصور حقیقت پور نیز آن را انعکاس داد. اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر خانگی است، حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را توسط افرادی دانست که خود را ولایت‌مدار و دلواپس معرفی می‌کنند. به دنبال حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، نشریه یا لسارات متعلق به انصار حزب الله نوشت جوانان غیور به سفارت رژیم دژخیم سعودی یورش بردند. اما آیا در حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران گروه‌های به اصطلاح فشار یا خودسر دخیل بودند؟ حسن فرشتیان، محقق مسائل مذهبی در فرانسه:
ما نمیتونیم همه رو به نیروهای خودسر واگذار کنیم و به اونها نسبت بدیم. مثلا تظاهرات مسلحانه در برخی از شهرهای غربی کشور، این که نمیتونه کار نیروهای خودسر باشه. و اگر ما معتقد باشیم که نیروی انتظامی ما نمیتونه از سفارت یک کشور حفاظت کنه، خب این خیلی کسر شأن برای کشور و برای اقتدار و امنیت ملی ما. به نظر میرسه که در اون مرحله گمان میشده این کار چندان مهمی نیست، یک واکنش طبیعی است و خشم مردم عربستان سعودی تحریک بشه. اما وقتی اون نتایج و واکنش ها دیده شد، خب برخی از اونها هم خود رو تبرئه کردن، برخی هم هنوز تبرئه نمی کنند. در ریشه آبی های فرهنگی و مذهبی ما باید به سخنانی توجه کنیم که اون سخنان زمینه ساز چنین حرکت هایی میشه که الفتنه تو اشد من القتل. آیه قرآن اشاره به همین میکنه، گاهی برنامه ها و رفتارها و گفتارهایی است که زننده تر و خطرناک تر از اقدامات عملی است. این اقدامات به نظر میرسه نتیجه اون هرچند در پشت پرده ممکنه منافعی هم گروه‌های مختلفی از داخل ایران و یا گروه‌های بیگانه داشته باشند، اما ریشه در اونجاست. اون گفتمان خشونت و گفتمان دنیا ستیزی و گفتمان دشمن ستیزی و دشمن حراسی رو باید کنترل کرد که چنین بذرهایی رو نپاشه در جامعه.
بعضی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی به اتفاق تعدادی از وسایل ارتباط جمعی آن جناح، آنچه را که دیپلماسی ضعیف دولت حسن روحانی در قبال عربستان سعودی توصیف کردند، موجب حمله به سفارت آن کشور عنوان داشتند. حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و حامی دولت حسن روحانی را به دنبال داشته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. مهدی هاشمی حکم صادر شده را قبول ندارد و رد مال و جریمه نقدی را پرداخت نمی کند. این را محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای مهدی هاشمی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته. مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشا و جرایم مربوط به مسائل امنیتی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملک.
مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را پرداخت نمی کند. این را محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، به خبرگزاری فارس گفته است. او گفته مهدی هاشمی حکم صادر شده را قبول ندارد و حکمی که برای او صادر شده غلط است. مهدی هاشمی هنگام ورود به زندان نیز این حکم را غیر قانونی خواند و خواستار پخش علنی همه جلسات دادگاه شد.
اون که بر اساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته، بلکه اقراض سیاسی را در آن عامل اصلی میدانم، مهیا گشتم با توجه به عدم پذیرش خواست این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات را دادم و امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود.
مهدی هاشمی 20 خرداد ماه به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل ضد امنیتی پس از 20 جلسه دادگاه غیرعلنی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. 18 مرداد ماه مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس سابق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران، برای اجرای حکم 10 سال حبس به زندان اوین تهران رفت. اما هنوز جریمه و رد مال 11 میلیون دلاری خود را پرداخت نکرده است. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، به خبرگزاری فارس گفته بود پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد. اژه‌ای گفته بود تا زمانی که مهدی هاشمی در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین شده بپردازد. مهدی هاشمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از ایران خارج شد و دوم مهر ماه 1391 بعد از حدود 3 سال به ایران بازگشت. یک روز بعد با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شد. این بازداشت 2 ماه و 23 روز طول کشید و سرانجام مهدی هاشمی با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. روند دادرسی پرونده او همواره با حاشیه و جنجال‌های سیاسی همراه بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها به محاکمه پسرش انتقاد کرده و آن را نوعی انتقام علیه خود تعبیر کرده است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو با هم شنیدیم. قرار است جمعیت هلال احمر ایران با آموزش شماری از نیروهای داوطلب آنها را روانه بیمارستانهای دولتی کند تا بیماران در برخی کارها از جمله غذا خوردن و کتاب خواندن کمک کنند. این موضوع گزارشی است که بعد از شنیدن نظرات شما شنوندگان رادیو فردا خواهیم شنید. اگر که می‌خواهید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بکنید، شماره کاغذ و قلم را از همین حالا آماده کنید. میریم سراغ نظرات شما شنوندگان.
بر طبق قانون اساسی کار مجلس خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبر و سازمانهای زیر مجموعه ایشون و در صورت بروز تخلف حتی تعویض رهبریه. آقای خامنه‌ای هنوز مدتی مونده به انتخاب مجلس خبرگان جدید، از الان تکلیف اون مجلس روشن کردن که آقا این مجلس برای این میاد که وقتی این رهبر زنده نبود رهبر تعیین کنه. یعنی چی؟ یعنی تا من زندم هستم هیچ کسی هم حق دخالت نداره. چرا شما راه رو میبندین برای این مجلس؟ اومدیم این مجلس خاص از کنم نظارت کنه بر زیر مجموعه ها، تشخیص داد که اشتباهاتی رخ داده، خاص رهبر عوض کنه. اگر واقعا قانون اینه، شما الان راه رو بستید، هنوز نیامده، تکلیف روشن کردید، به قول معروف آب پاکی رو ریختید به دست مجلس خبرگان آینده. ماشاءالله واقعا به این اجرای قانون. و خودتون همه رو به قانون مداری دعوت میکنید. دقیقا عین سال 88 که قبل از رسیدگی ها فرمودید مگر میشه تقلبی صورت گرفته باشه؟ نه خیر آقا، هر چی بوده درست بوده. این هم عین همونه.
آقای خامنه‌ای، وقتی که شما میدونید مردم قبولتون ندارن، چرا در انتخابات فرمایشی شرکت کنن؟ چون که در انتخابات 88 شرکت کردن و جوابشون رو با گلوله و کتک زدن و زندان و تجاوز بهشون دادی.
آقای علی لاریجانی، چرا اینقدر محدودیت سفر به آمریکا شما و نظامتان را مخدوش کرده که در پی مقابله به مثل هستید؟ مگر رهبر اول خمینی و رهبر دوم خامنه‌ای مدام نمیگویند که آمریکا شیطان بزرگ است و نمیخواهند که با او رابطه‌ای داشته باشند؟ شماها میبایستی که از این که نمیتوانید به قبلگاهتان مکه و مدینه سفر کنید عزادار باشید، چرا که همگی از آن فرهنگ و آن مرام هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. و اما گزارشی که وعده‌شو دادم، یعنی جمعیت هلال احمر ایران و اینکه گروهی از داوطلبان این جمعیت قرار است که آموزش ببینند و به بیمارستان‌ها بروند تا به بیماران در برخی کارها کمک کنند. در این زمینه همکارم نوشین سید حسینی گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
طرح مشترک وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر ایران برای بکارگیری سلامتیارها در بیمارستان‌های ایران قدم به قدم به اجرای گسترده در سراسر کشور نزدیک می‌شود. معاون درمان وزیر بهداشت محمد آقاجانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا حوزه فعالیت نیروهای سلامتیار را در قالب انجام کارهایی مانند کتاب خواندن برای بیمار، غذا دادن، قدم زدن با بیمار و روحیه دادن به او توصیف کرده است. به گفته معاون درمان وزیر بهداشت، این طرح با همکاری داوطلبان هلال احمر انجام می شود و در حال حاضر به صورت آزمایشی در 10 بیمارستان دولتی کشور اجرا می شود. 10 بیمارستانی که به گفته فرهناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و گرگان قرار دارند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک، نفس اجرای بکارگیری سلامتیارها در مراکز درمانی را مثبت می‌دارند.
مسلماً اول مثبتیه، یعنی حالا جزئیات این طرح هنوز خیلی روشن نیست، در حال بستگی داره چجوری این طرح اجرا بشه، بعد چجوری بررسی بشه، ولی تا اون حدی که در کشورهای غربی وجود داره، کسانی که تو این زمینه کار میکنن در همراهی با افرادی که از بیماری‌های حاد مثل سرطان رنج میبرن، افرادی که از بیماری‌های مزمن شدید رنج میبرن، مشکلات ناعلاج، یا افراد کلن که به گروه‌های انسانی آسیب پذیر تعلق دارن، مثل پیران، مثل کودکان، مثل افراد تنها که کس و کاری ندارند، حضور این افراد در محیط بیمارستان برای وضعیت کلن روحیشون بسیار مهمه و میتونه نقش خوبی بازی بکنه.
گرچه مسئولان وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر ایران درباره سطح آموزش، نوع تخصص و نقش این نیروهای داوطلب جزئیات چندانی نگفتند. از یک سو حسن هاشمی وزیر بهداشت نقش سلامتیارها را صرفاً در قالب حمایتی توصیف کرده بود.
به عنوان آزمایشی 10 بیمارستان رو بعد اینکه اینها آموزش دیدن در چند استان کشور سعی میکنن که از وجود این عزیزان استفاده بکنن. عمدتاً هم کارهاشون حمایتی است، یعنی در بحث پزشکی دخالت نخواهند داشت.
از سوی دیگر فرهناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، در گفتگو با خبرگزاری مهر کمبود نیروهای کادر بهیاری و کمک بهیاری در بیمارستان‌های دولتی را یکی از دلایل جذب و سازماندهی داوطلبان سلامتیار توصیف کرده بود. رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک، حوزه فعالیت سلامتیارها را متمایز از خدمات کادر بهیاری می‌داند.
این دو تا حوزه کاملا متفاوته، یعنی کار بهیارها به هر حال در کادر مسئله بهداشت فیزیکی، بهداشت در رابطه با بیماری و سلامتی تعریف میشه و معمولا افرادی که توی این زمینه کار میکنن افرادی هستن که تحصیل کرده هستن و در ضمن در مقابل سرویسی که ارائه میدن حقوقی دریافت میکنن. نباید اون بخش داوطلبانه در جای عدم امکانات کافی رو توی بیمارستان ها بگیره، بلکه باید یه ارزش اضافه باشه که در کنار اون سرویس هایی که در زمینه‌های مختلف یه بیمارستان به بیمارانش میده افرادی حضور داشته باشن که کارشون کاملا خارج از مسئله سلامتی فیزیکی، همراهی روحی روانی و در ارتباط با بهداشت روانی افرادی هست که در بیمارستان ها بستری میشن.
به گفته رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، طرح سلامتیاران در مدتی 6 ماهه قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه سال آینده در 4 مرحله مورد پایش قرار بگیرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. در ادامه میریم به سراغ خبرهای دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در اولین اظهار نظر رسمی در جمع خبرنگاران درباره اظهارات اخیر مسئولان فوتبال عربستان اعلام کرد در حال حاضر هیچ نامه‌ای از سوی AFC به دست ما نرسیده و ما مانند گذشته در لیگ قهرمانان آسیا شرکت خواهیم کرد. علی کفاشیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد حواشی اخیر فوتبال به وجود آمده میان ایران و عربستان به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ایران کاملا میتونه امنیت مسابقات رو حفظ بکنه و رعایت بکنه. این رو هم به FC اعلام خواهیم کرد و مسابقات باید در همین ایران باشه. اگر که مقامات بالای اونها بخوان فشارها رو اعمال کنن، به نظر ما یک دخالت سیاست در ورزش بوده که همیشه که شعارهای FC و فیفا این بوده که سیاست در ورزش دخالت نکنه.
رقابت دو باشگاه ملوان انزلی و تراکتورسازی تبریز بر سر جذب یک بازیکن سرباز بالا گرفته و به مجلس شورای اسلامی کشیده. مهدی شریفی بازیکن تیم سپاهان اصفهان که باید خدمت سربازی را بگذراند، ابتدا سهمیه ملوان شد و به قوی سپید پیوست، اما یک روز بعد اعلام شد وی سهمیه تراکتورسازی است. به نوشته سایت ورزش 3، تراکتورسازان با حمایت نمایندگان این شهر در مجلس به دلیل اینکه باید در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم‌های عربستانی به میدان بروند، موفق به تغییر کد سربازی مهدی شریفی و جذب این بازیکن شدند. هیئت مدیره باشگاه ملوان بندر انزلی ضمن اعتراض به این موضوع با اعلام استعفای دست جمعی از ادامه لیگ برتر نیز انصراف دادند. سوشان مکانی دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس که از هفته گذشته به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در شبکه‌های مجازی بازداشت و زندانی شده بود، عصر یکشنبه با سپردن وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. بازداشت و زندانی شدن سوشان مکانی دروازه‌بان پرسپولیس طی هفته گذشته در سایت‌های خبری داخل و خارج از ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. و یک شنبه در بازی‌های هفته 19 فوتبال سری آ ایتالیا یا پایان نیم فصل اول دو نتیجه غیرمنتظره رقم خورد که باعث دست به دست شدن صدر جدول شد. اینتر میلان که تا یک شنبه پرچمدار جدول بود، در خانه در ورزشگاه سانسیرو با 1 گل مغلوب ساسولو شد و صدر جدول را از دست داد. اما ناپولی در زمین فروزینون میزبانش را به توپ بست و 5-1 به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب رسیدیم به ساعت 12:31 و 30 ثانیه و کم و بیش در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم. در ادامه برنامه در مجله نیمه شب گزارش‌های متنوعی رو براتون تدارک دیدیم، از جمله تحلیل حسین آریان رو خواهیم شنید، کارشناس مسائل نظامی، درباره خبرهایی که مرتبط با تصاویری که از موشک پرانی سپاه منتشر شده توسط آمریکایی‌ها در این ساعت منتشر شده و اختلاف نظرهایی که دامن زده، و همچنین گزارشی هم خواهیم داشت از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در شهر کلن، در ارتباط با گزارش هایی که منتشر شده در ارتباط با تعرض و اذیت و آزار جنسی علیه زنان در جشن شب سال نو میلادی در این شهر از آلمان. اما قبل از اینکه بریم و این گزارش ها رو بشنویم، تازه ترین و آخرین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم حسین قویمی میشنویم.
با درودی دیگر بار، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه میگوید در تهران و ریاض به او اطمینان داده شده که بحران جاری در روابط عربستان سعودی و ایران تأثیری بر روند حل بحران سوریه نخواهد داشت. استفان دمیستورا که روز یکشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار داشت، به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه عربستان به او اطمینان داده که نگرش این کشور هیچ تأثیر منفی بر روند حل بحران سوریه نخواهد داشت و چون این تضمینی از سوی وزیر خارجه ایران هم به او داده شده است. آقای دمیستورا که هفته گذشته به ریاض سفر کرده بود، اشاره کرد که پیش از سفرش به تهران و ریاض، اثرات قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان بر روند صلح در سوریه اصلی ترین نگرانی او بوده است. در خبر دیگر، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تفاهم با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای حل برخی از مباحث باقی مانده پیرامون لغو تحریما خبر داد و اعلام کرد که شمارش معکوس برای فرارسیدن روز اجرای توافق اتمی وین آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید بعیدی نژاد روز یکشنبه تفاهم ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو برای حل برخی از مباحث پیرامون لغو تحریم ها را قدم مهم دیگری برای رسیدن به زمان اجرای توافق اتمی وین خواند. نشست تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای انجام آخرین هماهنگی‌های رسیدن به روز اجرای برجام روزهای جمعه و شنبه گذشته در ژنو برگزار شد. در تهران علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه از خسارت 50 میلیارد دلاری قرارداد نفتی کرسنت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای زاکانی میگوید سالهاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت میسوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود. بر پایه این گزارش علیرضا زاکانی بیژن زنگنه وزیر نفت و دوستانش را متهم کرد که در گذشته آسیب‌های جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود. در خبر دیگر به گفته مقام‌های ترک نیروهای امنیتی ترکیه طی دو روز گذشته 32 تن از افراد پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه را از پای درآوردند. در حدود 12 تن از این افراد در استان وان کشته شدند و 20 تن دیگر نیز روز شنبه در نزدیکی مرز عراق در جنوب شرقی این کشور از پای در آمدند. ارتش ترکیه همچنین اعلام کرد که یک مأمور پلیس و یک سرباز نیز روز یکشنبه در شهر دیاربکر کشته شدند. ارتش ترکیه میگوید از یک ماه پیش که کارزار نظامی علیه شورشیان آغاز شده 448 تن از اعضای پکاکا در نبردهای مختلف کشته شدند. در خبر دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته شدگان حمله هوایی روسیه در استان ادلب به 81 تن رسیده است. این نهاد حقوق بشری که مقرش در لندن است روز یکشنبه اعلام کرد که 23 تن از اعضای گروه جبهه النصره و 6 تن از شورشیان در این حمله کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها هدف این حمله هوایی روسیه یک مجتمع ساختمانی در نزدیکی بازاری در ادلب بود که از سوی جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه اداره می‌شد. و در خبر دیگر روز یکشنبه در حمله یک پهپاد ارتش عراق به اشتباه 9 تن از نیروهای هوادار دولت کشته شدند. این افراد از اعضای گروه شیعه هشدال شعبی بودند. احمد الاسدی سخنگوی هشدال شعبی گفت که نیروهای شبه نظامی این گروه برای نبرد با گروه داعش به نزدیکی شهر تکریت رفته بودند که هدف آتش دوستانه قرار گرفتند. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و ادامه میدیم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو با گزارش هایی که داریم براتون. ضمن اینکه در انتهای این بخش از مجله نیمه شب میتونید بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو داشته باشیم که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران. اما نیروی دریایی آمریکا تصاویری از موشک پرانی را منتشر کرد که حدود 10 روز پیش آن را به سپاه پاسداران ایران نسبت داده. این ویدیو پس از انکار ایران و دروغ خواندن این ماجرا در پیروی از آنچه قانون آزادی اطلاعات خوانده شده منتشر شد. در ویدیو یک نفتکش در حال عبور است که ناگهان نوری در سمت چپ تصویر پدیدار می شود که به گفته ارتش آمریکا راکت های شلیک شده توسط سپاه پاسداران است. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در این باره به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
آمریکا یک فیلم 35 ثانیه‌ای رو انتشار داده که در اون یک نفتکش مشاهده میشه و همینطور موشک پراکنی یا راکت پراکنی شماری از ناوچه‌های سپاه پاسداران و به نظر میرسه که این ویدیو واقعی باشه و در همون موقع یک ناو هواپیمابر آمریکایی یعنی هری ترومن به اضافه یک ناوشکن آمریکایی و یک ناو فرانسوی هم در همون حوالی حضور داشتن.
آقای آریان، سپاه پاسداران روز 10 دی ماه به نقل از رمضان شریف سخنگوی سپاه گزارش‌های مربوط به موشک پرانی نیروهای خودش رو دروغ و عملیات روانی خوانده بود و گفته بود که سپاه پاسداران در زمان مورد ادعای آمریکایی‌ها هیچ رزمایشی در این منطقه نداشته است. دیدگاه شما درباره این کتمان چه است؟
ممکنه که ایشون با لغت بازی میکنه و ممکنه که سپاه پاسداران رزمایشی نداشته و فقط در یکی دو مورد راکت پراکنی انجام داده، ولی به طور کلی به نظر نمیرسه که آمریکایی‌ها چنین چیزی رو ابداع کرده باشند به خاطر اینکه مثلا سپاه پاسداران رو یا جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده باشند. به احتمال بسیار زیاد چنین کاری صورت گرفته و با اینکه این ویدیو ویدیویی کوتاه است ولی نشون میده که ناوچه‌ها در اون نزدیکی بودند و کارهایی انجام میدند از جمله موشک پراکنی یا احتمالاً راکت پراکنی.
آقای آریان، حالا موشک پرانی یا راکت پرانی هر کدام که باشه، رزمایش و یا غیر رزمایش، آیا در عرف بین المللی و در قوانین بین المللی منطقه‌ای که در اون راکت ها پرتاب شدن، راکت پرانی یک امر متعارفه؟
به طور کلی انجام رزمایش یا راکت پراکنی برای تمرین، برای آموزش، برای بالا بردن توان رزمی مجازه، ولی نه در منطقه مثل تنگه هرمز، به ویژه این راکت پراکنی که در یک منطقه نزدیک ترافیک دریایی کشتی ها و به ویژه نفتکش ها صورت میگیره. برای اینکه تنگه هرمز یک منطقه بسیار محدودی است، آبهای بین المللی است، در اونجا تردد مدام نفتکش ها، ناوهای خارجی در اون منطقه صورت میگیره، بهتره که برای این کارها در یک منطقه ویژه‌ای و دور از این یکان ها این گونه کارها انجام بگیره که باعث سوء تفاهم نشه. ولی به نظر میرسه که سپاه پاسداران این کار رو برخلاف این عرف بین المللی در یک منطقه شلوغی مثل تنگه هرمز انجام داده.
توضیحات حسین آریان رو با هم شنیدیم، کارشناس نظامی در بریتانیا در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد. در اعتراض به تعرض و اذیت و آزار جنسی علیه زنان در جشن شب سال نو میلادی در شهر کلن، بعد از ظهر دیروز دو تظاهرات جداگانه از سوی گروه‌های چپ و طرفداران گروه اسلام ستیز پگیدا در این شهر برگزار شد. این دو حرکت اعتراضی با پرتاب ترقه و فشفشه و بطری از سوی هواداران پگیدا به پلیس زودتر از موعد خاتمه یافت. در پایان این دو تظاهرات پلیس شهر کلن اعلام کرد در پیوند با بدرفتاری با زنان در مراسم جشن شب سال نو تاکنون 379 شکایت دریافت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در شهر کلن.
اعمال خشونت، بدرفتاری و تعرض جنسی علیه زنان در جشن شب سال نو 2016 میلادی در شهر کلن به خاطر ابعاد گسترده‌ای که به خود گرفته 11 روز است، همچنان مورد بحث و تجزیه و تحلیل سیاستمداران، احزاب راست و چپ و میانه و کارشناسان در آلمان است. سوای اینها، محوطه مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن، همان مکانی که صحنه وقوع آشوب‌های جشن سال نو بوده، تاکنون نیز شاهد چندین تظاهرات بزرگ بوده که آخرین آن بعد از ظهر شنبه برگزار شد و نزدیک به 3500 تن از طرفداران دو گروه چپ و راست در محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان در جشن شب سال نو در دو تظاهرات جداگانه شرکت کردند. برای پوشش زنده خبری چندین فرستنده سیار رادیو تلویزیونی هم در اطراف محل این دو حرکت اعتراضی سرگرم فعالیت بودند. برای آنکه برخوردی میان گروه‌های چپ و طرفداران گروه دستراسی اروپاییان میهن‌پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی موسوم به پگیدا صورت نگیرد، به نوشته روزنامه‌ها نزدیک به 2000 پلیس هم در محل این دو تظاهرات حضور داشتند. این دو حرکت اعتراضی اگرچه به آرامی آغاز شد، ولی ساعت 16:30 دقیقه دیروز، زمانی که طرفداران گروه اسلام ستیز پگیدا ترقه و فشفشه و بطری به سوی ماموران پلیس پرتاب کردند، بلافاصله نیروهای انتظامی با ماشین‌های آپاش وارد عمل شده و مانع ادامه تظاهرات این گروه راستگرا شدند. در میان این برای اولین بار نیست که پلیس جلوی عملیات خشونت‌آمیز طرفداران گروه پگیدا را می‌گرفت. این گروه راستگرا اگرچه در غرب آلمان هواخواهان چندانی ندارد، ولی طی 15 ماه اخیر توانسته در شرق آلمان و به ویژه در شهر درستن طرفداران بیشتری به سوی خود جلب کند. به نوشته روزنامه‌ها، گروه پگیدا که گسترش اسلام هراسی در آلمان را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده، همواره از وقایع تلخی مانند بدرفتاری با زنان در شب سال نو در شهر کلن و یا حمله مهاجمان در 22 آبان ماه امسال در پاریس سوء استفاده می‌کند تا نظر افکار عمومی را به خود جلب کند. به دنبال تظاهرات دیروز، پلیس شهر کلن اعلام کرد در پیوند با بدرفتاری با زنان در جشن شب سال نو تاکنون 379 شکایت دریافت کرده که 40% آن در حول و حوش آزار جنسی علیه زنان در آن شب دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 12:44 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در کنار زمینخاری، کوهخاری و جنگلخاری که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی صدمات زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده، موضوع دریاخاری جدی‌تر شده است. خشکاندن بخش‌های غیرمجاز دریا و ساخت‌ساز و بهره‌برداری از این مناطق را دریاخاری می‌گویند. برخی مسئولان سازمان‌های مرتبط با محیط زیست می‌گویند بازگرداندن این بخش‌ها به حالت قبلی حتی در صورت دستور مقام قضایی امکان پذیر نیست و نیاز به صرف هزینه‌های بسیاری دارد. همکارم آزاده اسدی در این باره گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنوید.
معاون دفتر